قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. صفای خاطر خلوت از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمد الله و المنت بتی لشکر شکن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه، که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم. چو در گلزار اقبالش خرامانم به حمد الله، نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم. به رندی شهره شد حافظ میان همدمان، لیکن چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم. Thank you. هواداران کویش یعنی دوستان و هواخواهان او. معنی بیت: با یار جانی و صمیمی خود پیمانی بستم که تا زنده باشم با دوستداران کوی و خانه و محل او جان خیش را فرقی نمی گذارم، یعنی آنها را مانند جان خودم گرامی می دارم و دوست می دارم. در بیت بعد می گوید: صفای خاطر خلوت از آن شمع چگل جویم. چگل سرزمینی است در ترکستان که به داشتن زیبارویان چه زن و چه مرد معروف بود. شمع چگل یعنی شمع محفل زیبایان چگل. همین گونه است ماه ختن. ختن هم شهری است در ترکستان شرقی که مردم آن باز به زیبایی شهرت داشتند. خبث به معنی بدگویی، بدنفسی، پلیدی. حافظ میگوید: چون به مراد خاطر خلوت سرایی فراهم کردم، دیگر اندیشه از بدخویی غیبت کنندگان ندارم. خاتم لعل، انگشتری لعل فام یا مهری است که بزرگان و پادشاهان استفاده می‌کنند. میگوید: شایسته است که من با مهر لعل نوشین او ادعای سلطنتی چون سلیمان بکنم، زیرا که نقش او در این مهر ثبت شده و نگهبان و نگهدارنده من خواهد بود. لعل خاموش اشاره به لب دوست است که سخن نمیگوید. برگ به معنی آرزو، سر و سودا داشتن. و در پایان اشاره به قوام الدین حسن می کند که وزیر محبوب شاه ابو اسحاق بوده. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی جهان نیست، دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن، دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر شغان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش، چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع اخلاق در نهج البلاغه. ایشان در ابتدا با توجه به حکمت 171 از نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام به رعایت اعتدال و دوری از افراط و تفریط در تمامی امور زندگی اشاره داشته و معتقدند رعایت اعتدال سیره پیامبر و امامان معصوم بوده است. حجت الاسلام دکتر رفیعی در ادامه به اهمیت کسب مال حلال و پرهیز از مال حرام اشاره می کنند و به عواقب کسب حرام و حرام خوری می پردازند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. حکمت 171 نهج البلاغه رو امشب مورد بحث قرار میدیم که عبارت کوتاهی است، 3-4 تا کلمه بیشتر نیست، ولی مفاهیم بلندی درش نهفته است. اون کلمه قصار این است: کم من اکلت منعت اکلات. چه بسا یک لقمه نامناسب، اکله یعنی لقمه، چیزی که آدم میخوره، چه بسا یه لقمه، یه غذای نامناسب که آدم رو محروم میکنه از خیلی خوردنا و غذاهای خوب و پسندیده. کم من اکلتن، چه بسا یک اکل، یک خوردن، یک غذای نادرست، منعت باعث میشه، مانع میشه از این که انسان اکلات و لقمه های فراوان مناسبی رو بخوره. خب این یعنی چی؟ معنای این جمله چیه؟ یکی دوتا معنا شارحان نهج البلاغه کردن، یکی دوتا معنا هم به ذهن حقیر رسیده، اینا رو یادداشت کردم. مجموعاً من برای این کلام 5 تا معنا عرض میکنم. حالا به هر حال کلام یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد، یک تفسیر مطابقی داره، یک تفسیر التزامی داره. ممکنه هر کدوم از این معانی رو بشه حمل کرد. اونی که قالب شارحان نهج البلاغه گفتن این است که یه وقت یک غذای مسمومی نامناسبی آدم میخوره، مثلا شما یه هفته رفتید مشهد زیارت، یا شما رو دعوت کردن یه جلسه، یه مهمانی، 3-4 روز با رفقا رفتید، همون روز اول ظهر یه غذا مسموم میخوری، هیچی، تا آخر هفته تو اون شهر افتادی، هی بهت سرم میزنن، هی دارو میخوری، دیگه غذاهای خوبی که شب یه نوع غذاست، فردا ظهر یه نوع غذاست، همه میخورن ولی شما دیگه نمیتونی بخوری. کم من اکلتن، چه بسا یه غذا نامناسب جلوی چندین غذای خوب رو گرفت. یه هفته مسافرت، کباب درست کردن، مرغ درست کردن، خورش درست کردن، ولی شما مسموم شدی، یه غذا نامناسب خوردی جلوی چند غذای مناسب دیگر رو گرفت. غالبا این معنا رو کردن که گاهی یه ناپرهیزی تو یه غذا مانع از خوردن چندین غذای خوب میشه. این یه معنا. معنای دومی که شده که نزدیک به این معناست اینه که گاهی افراط در خوردن آدم رو از خیلی خوردنها محروم میکنه. مثلا جوونی، نوجوونی دقت نداره، قند، چربی، عرض میکنم که بی‌توجهی، ورزش نکردن، خلاصه یه مرتبه میگن آقا دیگه شما تا آخر عمرت باید غذای قندی نخوری، شیرینی میارن باید نگاه کنه، شکر میارن باید نگاه کنه، شربت میارن باید نگاه کنه، نون میارن باید نگاه کنه، برنج میارن. یعنی یه بی‌احتیاطی هایی در گذشته قندشو بالا برد، چربیشو بالا برد، یا مثلا رگ قلب گرفته شد، دیگه محروم شد از خیلی خوردن ها لذا هر چی میارن میگه ببخشید من نمیتونم، قندم بالاست، چربیم بالا. کم من اکلتن، چه بسا یک نامناسب غذا خوردن باعث بشه غذاهای زیادی رو انسان ازش، اینم نزدیک به اون معنای دوم. معنای سومی که عرض میکنم دیگه، حالا کمتر گفتن، این دو تا معنای اخیر یه مقداری کمتر مطرح شده و بعضیاشو همینطور به ذوق من عرض میکنم. کم من اکلت منعت اکلات، چه بسا خوردنهای نامناسبی که عمر رو کوتاه میکنه، دیگه آدم زنده نیست بخوره. یعنی این آقا در اثر افراط تو چربی و قند و غذا سکته کرد. خب میتونست 10 سال دیگه باشه، 20 سال دیگه باشه بخوره، ولی کم من اکلت، چه بسا خوردنای نامناسب که ضریب عمر رو آورد پایین، کوتاه کرد، 5 سال 10 سال دیگه میتونه زنده باشه، غذا بخوره، زن و بچهش باشه، از اون محروم شد. اینم معنای سوم. معنای چهارم که حالا من یه قدر روی این صحبت خواهم کرد، ندیدم کسی نوشته باشه اینو، اینه که کم من اکلتن، چه بسا یه لقمه حروم آدم میخوره، از 10 لقمه حلال محروم میشه. کم من اکلتن، یه لقمه حرام تو زندگیش اومد، از لقمه های حلال دیگه محروم شد، برکت از زندگیش رفت، افتاد تو حرام خوری. شاید هم یه معناش این باشه. معنای پنجم که باز این دیگه در واقع مقداری تعمیم میدیم، اصلا کار به خوردن نداره این حدیث، مثاله، میخواد بگه هر که تو هر کاری افراط بکنه محرومیت داره. هر کس تو شهوت افراط کرد، در آینده عمرش کوتاه میشه، محروم میشه. اگه کسی توی ورزش افراط کرد، اگه کسی توی رانندگی، هر کاری افراط توش باشه، تندروی توش باشه، محرومیت میاره. امیرالمومنین که داریم کلماتشو بحث میکنیم فرمود پسرم حسنم، من 4 چیز به تو یاد میدم، اگر اینها رو عمل کنی، ببینید متن روایت اینه، فرمود الا اعلمک 4 خصال تستقنی بها عن طب. میخوای 4 چیز به یاد بدم که از طب بی نیاز بشی؟ این معناش نیست که اگه پات شکست دکتر نباید بری. خود حضرت امیر فرق شکاف پزشک گورده، یعنی گرفتاری های مریضی رو نداشته باشی، کمتر مریض بشی. قال بلا، بلا آقا جون بفرمایید. فرمود 1، لا تجلس على الطعام و انت الا و انت جائع، سر سفره نشین مگر اینکه گرسنه باشی. غذا رو غذا خوردن مریضی میاره. این که بین محال و مرسوم آدم سیر 60 لقمه میتونه بخوره، ضرب المثل بسیار غلطی است. چه آدم یه لقمه هم نمیتونه بخوره، ننشین مگر کاملا گرسنه باشی. 2، پسرم ولا تقم عن الطعام الا و انت تشتهی، از سر سفره پا نشو مگر اینکه هنوز میل داری بخوری. دیگه تا اینجا رو پر نکردی که گفت یه کسی گفتن چی خوردی، گفت بذار در بیارم بهت بگم، پیداست انقدر خوردم که نیاز نیست بگم چی خوردم. تا اینجا گفت که تا اینجا رو پر غذا میکنیم، آبم که راه خودشو پیدا میکنه، نفسم میخواد بیاد میخواد نیاد، اینطور نشه. 3، فرمود و جود المزق، خوب غذا رو بجو. الان پزشکان این حرف رو میزنن دیگه، جویدن غذا خودش موجب میشه که به هضم کمک کنه. و 4 فرمود وقتی میخوای بخوابی دستشویی برو، یعنی خودتو تخلیه کن، که این موجب میشود که پسرم فاذا استعملت هذا، اگر این 4 رو عمل کردی، استغنیت عن طب، خیلی از بیماری هایی که زخم معده، نمیدونم بیماری هایی که بیشتر به این پرخوری ها مربوطه، نصیب تو نخواهد شد. اینها نکات مهمی است. ببینید سابق تصورشون این بود که لقمه فقط مال جسمه، امروز آقایون اطباء میگن لقمه رو روح هم اثر میذاره. حالا برگشتن به روایاتی که میگه اگه شما فلان غذا رو 40 رو بخونی قساوت قلب میگیری، لقمه حرام بخوری برکت از زندگیت میره، عبادت معلومه اثر داره. لقمه فقط اثر جسمی نداره، اثر روحی داره. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام. 2 نکته من خدمتتون بگم و خیلی معطلتون نکنم. نکته اول نکته قرآنی است، خوب دقت کنید عزیزان. ما تو قرآن کلو زیاد داریم، یعنی بخورید. من تقریبا همشو نگاه کردم. خیلی جالبه این نکتهی که عرض میکنم، دقت بفرمایید. حالا یه وقت نره کسی بنویسه تو این رستوران ها، تو این مراکز غذایی نصب کنه، بد نیست. کلو تو قرآن زیاد داریم، ولی هیچ کجا کلو یعنی بخورید بدون تکلیف نداریم. یعنی وقتی میگه کلو، بعدش یه تکلیفی گردن ما گذاشته، میگه فلان کارو بکنید،
اصل خوردن بله، کل و اشربو هم بخوردم بیاشم. اما من 8 مورد رو یادداشت کردم، این 8 رو برای شما میگم، اسمشو میذارم مسئولیت های قرآن به دنبال خوردن. اگه کسی خورد چه کار باید بکن؟ اگه خورد و را رفت که خب عذر میخوام، حیوانات هم این کار رو میکنه، تازه اون شیرم میده، این ثمره هم داره. اگه خورد و خوابید که وحوش هم تو بیابان این کار رو انجام میدن، ما بخوریم حیوانم بخوره. قرآن هم میگه اب نداره، کلو ورع و انعامکم، هم خودتون بخوردن به حیواناتتون بدید. اما خوردن ما یه تکلیفی داره که با حیوانات فرق میکنه. من این 8 رو خدمت شما یادداشت کردم میگم که قرآن کریم میگه وقتی خوردید این خوردنه یه جایی نتیجه بده، یه جایی اثر کنه. عرض میکنم که یه ثمره ای داشته باشه. یه وقتی یک آقای میگفتش که حالا پسرم یا دامادم یکی از بستگانم خیلی قوی بود، اومدیم یه جایی گفتن میدونی این چه کار ازش میاد؟ گفتم نه. میگفت یه سینی رو برداشت، از این سینی های روحی اینطوری لوله کرد، نصف کرد. گفت ببین این قدرت منه، یه سینی رو از وسط نصف کردم. گفتم از کجا؟ گفت به دلیل اینکه 20 تا تخم مرغ رو صبح مثلا با روغن کرمانشاهی و با چی سرخ کردم خوردم. گفت من گفتم که حالا تعبیر ایشونو به کار نمیبرم که چی گفت، نه به اون خوردنت نه به این هنرت، نه خوردنت به درد میخوره نه هنرت، 20 تا تخم مرغ سینی باش پاره کنی به چه درد میخوره؟ این چه زوریه، چه قدرتی، نه هنرت هنره نه خوردنت مثل. حالا ببینید خوردنی که ازش بیاد سینی پاره کنه این چه ثمره‌ای برای دیگران داره. فرمود اگر میخورید 8 تکلیف بعدش باید داشته باشید. من این 8 رو برای شما عرض میکنم، دقت بفرمایید. 1 کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. خیلی جالبه، 1 مورد تو قرآن کلوی بی تکلیف نداریم، بعدش تکلیف آورد. بخورید، پاکیزه بخورید، ولی عمل صالح انجام بدید. یعنی این غذا واجب بشه، موجب بشه نمازتو بخونی، روزه بگیری، توان داشته باشی. کلوا من الطیبات، 1 اگه میخوری عمل صالح انجام بده. 2 فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. بخورید، به فقیرم کمک کنید، به درمانده هم کمک کنید. مثل حیوانات نباشید که فقط خودش میخوره، کار به بقیه نداره، حس رسیدگی نداره. 3 کلو، میگه بخورید، بعد میگه واتقو، تقوا داشته باشید، پرهیزکار باشید، خیشتندار باشید. 4 کلو من رزق ربکم وشکرو، بخورید تشکر کنید، یه الحمدلله، یه الهی شکری، یه قدردانی، خدا دست شما درد نکنه. بالاخره پس خوردن 1 با عمل صالح، 2 با کمک به دیگران، 3 با اطعام به فقیر، 4 تقوا، 5 شکر، 6 کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. بخورید ولی انصافا اینطور نباشه که اسراف و ریخت و پاشو تو سطل و بخورید، بیاشمید، نوش جانتان، ولی بینی و بین الله این همه غذا برای این عروسی، برای این عزا، برای این مجلس اسراف نکنید. تکلیف دیگر، کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان. بخورید اما دنبال گامهای شیطان نرید. میخوری بنده خدا باش، اونی که روزیشو خوردی حرفشو گوش بده، نه نون خدا رو بخوری حرف شیطان رو گوش بدی. این درست نیست. چند تا شد اینا؟ 7 کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اینم 8 میشه. بخورید، بیاشامید،